خب خانم یک پیامک قسم ما رسیده شده، شما بخونم.
بله.
این پیامک دوست ما با پیشماری 079 4 شماره آخر 4607 فرستادم و گفتم من که نباشم دنیا یک من کم دارد.
بله.
تو که نباشی من یک دنیا کم دارم.
بله. خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز. تشکر که صمیمانه با برنامه خودتان زنده باد زندگی همراه
بودید. در این فرصت پایانی اجازه میدم پلای ارتباطی رو خدمت دوستان اعلام کنم. دو شماره برای پیامک در نظر گرفته شده 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران و نشانی سایت رادیو داریم هم که parstoday.com/dari.
روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تکنولوژی. دانش نانو اولین بار با سخنرانی ریچارد فایمن، فیزیکدان آمریکایی، در سال 1338 طرح‌ریزی شد. سال 1353 نانو تکنولوژی در ژاپن برای حیطه‌ای از فناوری ابداع شد که با ذرات بسیار ریز سر و کار داشت. نخستین پروژه دکترا در دانش نانو نیز در سال 1370 در زمینه ماشین‌آلات مولکولی در آمریکا به نگارش درآمد. در فاصله 10 سال از این تاریخ برای اولین بار در 14 و 15 اسفند 1380 در تهران اولین همایش ملی فناوری نانو برگزار شد که آغاز رسمی توجه کشور به این حیطه بود. سال 1382 ستاد ویژه فناوری نانو تشکیل شد و برای اولین بار در کشور دانش نانو تکنولوژی به وجود آمد. از آن زمان تا سال 1396 ایران رتبه 4 جهانی از نظر تعداد پژوهش‌های انجام شده در عرصه نانو و رتبه اول جهان اسلام را به دست آورده که برای اولین بار بالاترین رتبه علمی کشور در طی دوره‌های مختلف است.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است. We'll be right back.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یا نفجرا دیده شبه من تا سر گل می روم چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یا نفجرا دیده شبه من تا سر
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و حدوداً 20 دقیقه این مجموعه خبری را تقدیمتان میکنم. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه ضمن فرستادن درود و سلام به جوانان شجاع و غیور فلسطین، گروه‌های مقاومت و غزه قهرمان و مقاوم خاطر نشان کردند که خداوند عزیز و قدیر را برای نصرت و عزتی که به مجاهدان فلسطینی عطا کرد سپاس می‌گویم و نزول سکینه و طمأنینه بر دل‌های مجروح شهید دادگان و رحمت و بشارت برای شهیدان و شفای کامل برای آسیب دیدگان را از خداوند منان مسئلت می‌کنم و پیروزی بر رژیم جنایتکار صهیونیست را تبریک می‌گویم. ایشان با بیان این که آزمون این چند روز ملت فلسطین را سرفراز کرد، تصریح کردند دشمن وحشی و گرگ صفت با درستی تشخیص داد که در برابر قیام یک پارچه فلسطین ناتوان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند آزمون همکاری قدس و کرانه باختری با غزه و اراضی 48 و اردوگاه ها راهکار آینده فلسطینی ها را نشان داد. در این 12 روز رژیم جابر جنایات بزرگی عمدتاً در غزه مرتکب شد و عملاً ثابت کرد که بر اثر ناتوانی در مقابله با قیام یک پارچه فلسطین رفتارهای آنچنان ننگین و دیوانوار مرتکب می شود که افکار عمومی همه عالم را بر ضد خود برمی انگیزد و خود و دولتهای غربی پشتیبان خود به ویژه آمریکای جنایتکار را از گذشته باز هم منفورتر می کند. ادامه جنایت ها و درخواست آتش بس هر دو شکست او بود. او ناچار شد شکست را بپذیرد. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه رژیم خبیث صهیونیستی از این هم ضعیف‌تر خواهد شد گفتند آمادگی جوانان فلسطینی و قدرت نمایی مجموعه‌های ارزشمند جهادی و اعداد قوه به صورت مستمر فلسطین را روز به روز قدرتمندتر و دشمن غاصب را روز به روز ناتوانتر و زبونتر خواهد کرد. ایشان با بیان این که زمان آغاز و توقف درگیری‌ها بسته به تشخیص بزرگان جهادی و سیاسی فلسطینی است، ولی آماده سازی و حضور قدرتمندان در صحنه تعطیل بردار نیست، افزودند تجربه شیخ جراح در ایستادگی در برابر زورگویی رژیم و شهرک نشینان مزدور باید دستورالعمل همیشگی مردم غیور فلسطین باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با بیان این که دنیای اسلام یکسره در برابر قضیه فلسطین مسئول و دارای تکلیف دینی است، تصریح کردند عقل سیاسی و تجربه های حکمرانی هم این حکم شرعی را تایید و بر آن تاکید می کند. دولت های مسلمان باید در پشتیبانی از ملت فلسطین صادقانه وارد میدان شوند، چه در تقویت نظامی، چه در پشتیبانی مالی که امروز بیش از گذشته مورد نیاز است و چه در بازسازی زیرساخت ها و ویرانه ها در غزه. حضرت آیت الله خامنه‌ای مطالبه و پیگیری ملت‌ها را پشتوانه این خواسته دینی و سیاسی برشمردند و افزودند ملت‌های مسلمان باید انجام این وظیفه را از دولت‌های خود مطالبه کنند، خود ملت‌ها نیز در حد توان موظف به پشتیبانی مالی و سیاسی هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه وظیفه مهم دیگر پیگیری مجازات حکومت تروریست و صفاک صهیونیست است، تاکید کردند همه وجدانهای بیدار تصدیق می‌کنند که جنایت گسترده کشتار اطفال و زنان فلسطینی در این 12 روز نباید بی مجازات بماند. همه عوامل مؤثر رژیم و شخص جنایتکار نتانیاهو باید تحت پیگرد دادگاه‌های بین‌المللی و مستقل قرار گیرند و مجازات شوند و این به حول و قوه الهی تحقق خواهد یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه شب در بیانیه ضمن تجلیل از پایمردی و جانفشانی مقاومت و مردم فلسطین به ویژه مردم شجاع و صبور باریکی غزه در برابر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، پیروزی و مقاومت فلسطین در دفاع و حراست از آرمان و مقدسات ملت فلسطین و تحمیل معادله جدید بر رژیم اشغالگر قدس را تبریک گفت. با گزارش ایرنا، وزارت خارجه ایران در این بیانیه با اعلام حمایت دوباره از مبارزات ملت فلسطین و گرامی داشته یاد و نام شهدای غزه و فلسطین تصریح کرد از برکات تحول اخیر همبستگی و احیای رابطه مناطق مختلف فلسطین، طرح دوباره موضوع فلسطین در سطح منطقه و جهان و حمایت گسترده مردمی از مقاومت فلسطین، رسوایی بیشتر صهیونیسم اشغالگر و برجسته شدن مجدد قدس به عنوان نقطه پیوند همه فلسطینیان و جهان اسلام بوده است. عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان از برخورد دوگانه و سکوت کشورهای مدعی دفاع از دموکراسی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عطا محمد نور روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در 11 روز بی توجه به هشدارهای جهانی مؤسسات حقوق بشری غزه را مورد حملات بی‌رحمانه هوایی و راکتی قرار داد و ویرانی‌های بزرگ بر زیرساخت‌های این شهر وارد کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است که از سال 1948 که دولتی به نام رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین بنا شد، این رژیم بی توجه به اعلامیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد پیوسته دست به جنگ افروزی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی و اخراج و آواره ساختن ساکنان آن زده است. عطا محمد نور ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه از جامعه جهانی و از سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه کشورهای عربی می‌خواهد که برای پایان دادن به بحران فلسطین و در نتیجه بحران غرب آسیا راه حل دائمی عادلانه برای آن جستجو کنند که در آن حق مسلم فلسطینیان در داشتن دولتی مستقل به رسمیت شناخته شود و دست تجاوز رژیم صهیونیستی بر حریم زندگی آنان کوتاه گردد. روز گذشته بعد از چندین روز حملات خونین آتش بس در غزه برقرار شد. در این حملات بیش از 250 فلسطینی از جمله 10 زن و طفل شهید شدند. رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر لزوم برقراری امنیت این کشور بدون حضور عساکر خارجی تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه در سخنانی درباره تهدیدات تروریست پس از خروج عساکر خارجی از این کشور گفت که نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان ظرفیت و اراده مقابله با این تهدیدات را دارند. اشرف غنی افزود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بدون نیروهای خارجی قادر به تامین امنیت این کشور هستند. رئیس جمهور افغانستان همچنین در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه گروه طالبان تاکنون در میز مذاکره امتیاز نداده خاطر نشان کرد مردم و دولت افغانستان خواستار برقراری صلح هستند. اشرف غنی درباره احتمال تصرف افغانستان توسط طالبان گفت که اولویت دولت این کشور برقراری صلح بوده و اگر این گروه بر تصرف خشونت آمیز قدرت پافشاری دارد، آنها نه تنها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بلکه با مخالفت مردم افغانستان مواجه خواهند شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در سخنانی ضمن تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان قادر به برقراری امنیت این کشور هستند گفت اکنون با آغاز روند خروج عساکر خارجی از افغانستان بهانه اصلی این گروه برای تداوم جنگ پایان یافته است. عبدالله همچنین با اشاره به اینکه گروه طالبان در مذاکرات جدی نبوده است افزود که تصرف افغانستان از طرف طالبان امکان پذیر نیست. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به برنامه‌های نظامی خود در افغانستان ادامه می‌دهد. با گزارش فرانس پرس، ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در سخنانی گفت که ناتو حتی بعد از آنکه نیروهایش از افغانستان خارج شدند، برخی از فعالیت‌هایش در رابطه با این کشور چه در داخل آن و چه در خارج از آن ادامه خواهد داشت. ینس استولتنبرگ افزود نیروهای ناتو با برنامه‌های آموزشی نظامیان افغانستانی ادامه می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وعده داده نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می‌شوند. شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در افغانستان همچنان در حال افزایش است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت صحت عامه افغانستان روز جمعه اعلام کرد که با ابتلای 406 نفر دیگر به ویروس کرونا در شبان روز گذشته در این کشور شمار کل مبتلایان به 65486 نفر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در 24 ساعت گذشته 10 نفر دیگر بر اثر ویروس کرونا در افغانستان جان باختند که شمار کل جان باختگان به 2792 نفر رسیده است. همچنین در شبان روز گذشته 103 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافتند و شمار کل بهبود یافتگان به 55790 نفر رسیده است. افغانستان در حال حاضر با موج سوم کرونا درگیر است. همچنین با شیوع نوع جهش یافته خطرناک ویروس کرونا در هند، نگرانی از شیوع در افغانستان نیز وجود دارد. در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. کوتاهی دوامدار در پشتیبانی نیروهای امنیتی عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: طالبان صبح دیروز جمعه موفق شدند ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک را سقوط دهند. ظاهراً طالبان توانستند که کنترل مرکز این ولسوالی را به شمول ساختمان فرماندهی پلیس و تمام ملحقات آن را به دست بگیرند. وزارت دفاع کشور نیز سقوط این ولسوالی را تایید کرده است، اما با دنبال سقوط این ولسوالی وزارت دفاع از آغاز عملیات پاکسازی خبر داده است. بر پایه گفته‌های وزارت دفاع، هنگام عملیات پسگیری به طالبان تلفات جانی نیز وارد شده است. ظاهراً آنچه در ولایت میدان وردک اتفاق افتاده یک فاجعه امنیتی است. گفته می شود دلیل اصلی سقوط این ولسوالی نرسیدن حمایت به موقع به نیروهای گیر افتاده بوده است. اطلاعات روز می افزاید یکی از شاخصهایی که برتری طرفهای یک جنگ را تعریف می کند وسعت قلمرو است. طالبان به همین دلیل و در آستانه ی نشست استانبول می کوشند مناطق بیشتری را در اختیار بگیرند. این امر تأثیر بزرگی در میز مذاکره و تحولات سیاسی فردای افغانستان می گذارد. اگر صلحی اتفاق نیفتد، جنگ طالبان تا آخرین نفس برای وسعت قلمرو گامی در جهت تحقق روایت سقوط جمهوری اسلامی افغانستان است. سرقماندان اعلای افغانستان باید درک کند که جنگ با شعار نمی شود. باید عوامل سقوط به درستی شناسایی و مدیران ارشدی که کوتاهی کردند مجازات شوند. بازی سیاسی با بخش‌های امنیتی و چشم‌پوشی از چنین خطاهای فاحش امنیتی فاجعه بار است، زیرا نیروهای امنیتی افغانستان آخرین سنگر و تکیه‌گاه جمهوری اسلامی افغانستان است و سقوط ولسوالی‌ها را باید جدی گرفت. عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: در موج دوم حملات گروه طالبان در ماه می، هدف اصلی سقوط مراکز ولسوالی هاست. در جریان یک هفته از شروع این موج، دست کم 2 ولسوالی به دست این گروه سقوط کرده است. این ولسوالی ها شامل جلریز در میدان وردک و دولتشاه در لغمان می شود. حمله طالبان در این مدت به ولسوالی تیشکان در بدخشان دفع شده است. نتیجه حملات این گروه بر مراکز دیگر ولسوالی ها تا کنون روشن نیست. در جریان هفته گذشته نیروهای دولتی موفق شدند تا کنترل بعضی از مناطق در ولایت‌های بغلان و هلمند را دوباره به دست بگیرند. این مناطق در موج نخست حملات طالبان در ماه می به دست این گروه سقوط کرده بود. در مقابل، جنگجویان طالبان آماده شدند تا حملات تهاجمی خود به مراکز شمار دیگری از ولسوالی‌ها را نیز آغاز کنند. از جمله این آمادگی برای حمله به ولسوالی نابور در غزنی برجسته تر به چشم می خورد. 8 صبح می افزاید: سقوط یک ولسوالی به دست طالبان و معنای برچیدن بساط حاکمیت دولت از آن ولسوالی است. در پی هر سقوطی، ضمن تلفات نظامی و ملکی، تأسیسات دولتی به صورت کامل نابود می شود. در کنار آن، گروه طالبان علاوه بر این که روی اراضی بیشتر مسلط می شود، مجال اعمال حاکمیت بر بخشی از مردم را نیز به دست می آورد. این کار به نوبه خود باعث تقویت پایگاه اجتماعی گروه طالبان در مناطق تحت تصرف و همچنان توسعه منابع درآمدی این گروه با وضع مالیات بر مردم و یا اخاذی از آنها می شود. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله تحت عنوان چه کسانی از رفتن خارجی ها نگرانند چنین نوشته است: برخی گروه ها و دسته های جامعه که از فضای مساعد 20 ساله بیشترین سود را بردند و صاحب آلاف و علوف شدند، از دگرگونی اوضاع و برهم خوردن نظم سیاسی به شدت هراسناک و مشوشند. یکی از این گروه ها کسانی هستند که در ارتباط نزدیک با نیروهای خارجی کار کردند. از امکانات و فرصت های به دست آمده صاحب ثروت های بادآورده شدند و با استفاده از این سرمایه ها و روابط در ساختار قدرت نیز جایگاه یافتند و در همدستی با سایر حلقه های قدرت به انحصار واردات و صادرات و تعیین نرخ اجناس و بلند بردن قیمت ها و افزایش درآمد های خود دمار از روزگار تهی دستان جامعه کشیدند. در پایان نویسنده می افزاید: گروه دیگر کسانی هستند که با حمایت و لطف خارجی ها به کشور بازگشتند، مناصب و موقعیت های بلند حکومتی یافتند، سرچشمه های عواید کشور را به دست گرفتند و تا توانستند بر ذخایر اسعاری خود افزودند. اینان البته بیک های بسته ای دارند و با استشمام خطر فرار را برقرار ترجیح می دهند. اما تشویشی که دارند آن است که هنوز کاسه چشم حرصشان به طور کامل پر نشده است و همچنان حل من مزید می طلبند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، از این لحظه با شما هستیم با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران که امروز اکثر روزنامه‌ها متأثر هست از پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی و بنده عناوین این روزنامه را خدمت شما قرائت می‌کنم. روزنامه جوان با عنوان سلام بر غزه قهرمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تبریک پیروزی غزه فرمودند که آزمون همکاری قدس و کرانه باختری با غزه و اراضی 48 و اردوگاه ها راهکار آینده فلسطینی ها را نشان داد. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی پیروزی مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند. روزنامه سیاست روز: فلسطین در جشن پیروزی، ملت فلسطین از کرانه باختری و قدس گرفته تا اراضی اشغالی 48 و غزه، سرانجام پس از 11 روز مقاومت توانستند اردوی صهیونیستی را وادار به آتش بسی یک جانبه نمایند و و پیام پیروزی و ندای پیروزی سر دهند. ملت فلسطین حماسه دیگر را رقم زد و نشان داد که اردوی صهیونیستی با آن همه امکانات خانه عنکبوتی بیش نمی باشد. روزنامه جوان: زنده باد غزه. پس از 11 روز جنگ و فیر بیش از 4000 راکت به سمت سرزمین های اشغالی، رژیم صهیونیستی در نهایت تحت فشار حملات گسترده مقاومت تسلیم شد و از بامداد جمعه به آتش بسی یک جانبه تن داد. روزنامه جام جم به نقل از دبیرکل سازمان ملل: اگر جهنمی روی زمین باشد، زندگی اطفال غزه است. دبیرکل سازمان ملل در نشست مجمع عمومی این سازمان درباره فلسطین اعلام کرد که از ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه شوکه است و گفت اگر جهنمی روی زمین باشد، آن زندگی اطفال در غزه است. روزنامه قدس با عنوان رجزخانه های نتانیاهو و گانتس پس از شکست در جنگ غزه: صدر اعظم و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز جمعه در توجیه شکست این رژیم در برابر مقاومت فلسطین در جریان حمله به نوار غزه گفتند که هدف از عملیات نظامی نگهبان دیوارها حفاظت از اراضی اشغالی است. با گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی پس از قبول آتش بس و شکست در برابر مقاومت فلسطین به همراه آویو کوخابی رئیس ستاد کل اردوی این رژیم در نشستی خبری حاضر شد. بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در این نشست خبری مدعی شد که در عملیات نظامی علیه غزه اهداف مورد نظر محقق شد. با امید استمرار پیروزی ها در مقاومت و در بین مردم غزه و فلسطین به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند پشت و پناه شما.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بسنم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا. جهان ای برادر نماند به کس، دلن در جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشت، که بسیار کس چون تو پرورد و کشت. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. سلام و آرزوی توفیق داریم برای تک تک خوبانی که با ما و برنامه‌های خودشان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شده اند. فرصت پیش روی اختصاص دارد به تقدیم حکایات تمثیلی زیبا که از فرهنگ و تمدن مشترک وام گرفته ایم. یادگارهای خوب همچون گلستان و جوامع الحکایات شاعران و اندیشمندان توانای همچون شیخ اجل سعدی و محمد اوفی سند حقانیت این میراث مشترک است. در این میراث هزاران سند تاریخی گرانبها در قالب کتابهای گرانسنگ به یادگار مانده است. نگاه به این اوراق روح افتخار ما و شما را بیدار می کند. فرصت را غنیمت شمرده و از تلاش‌های گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تمثیل زیبا با نام عقوبت را تقدیمتان می‌کنیم. بشنوید.
نازنین فرزند، به پدر بگو چه آرزویی در سر داری؟
مرا آرزوهای بسیار در سر است پدر جان.
مرحبا، یک از آنها با من بگو.
یک آن است که گرد جهان سفر کنی.
مرحبا بر تو، آرزوی نیکوست.
براستی؟
بی تردید نازنین فرزند، آنان که گرد جهان سفر می کنند چیزهایی می آموزند که هیچ آموزگاری کس را نتواند که آموخت.
پس من بی تردید سفر خواهم کرد.
مرحبا بر تو، چنین کن. و دیگر چه می خواهی؟
می خواهم که پدر جان، پدر چی شده؟ خونه سرد می جوشد پدر.
نمی دانم، گویا سنگ یک بار از سوی آمد و سرم رو شد.
این صدا از کجا؟ تو سنگ بر سر پدرم گفتی؟
میخواستم سنگ زنم تا زاغان به هوا برخیزندی؟ گویا سر پدرت بر سر راه سنگ من بود.
آخر این چه کاریست بزرگ مرد؟
از سر مزاح سنگی براندام. حال گیرم بر سر تو خورد، خب چه کنم؟
شرم کن، من دست کم عذری بخوام.
آی کودک، سرت بر سرت سنگینی کرده.
بگذر شیر مرد نشکری، از خطای فرزندم بگذر. کودک هست، ندانست چه میگوید.
خطو از من از پدر؟ این مردک و یار و کوپال و قپانشان چون کودکان به بازی بر تو سنگ زده و سرت را شکسته. حال به عوض دادخواهی عوض میخواهی پدر؟
آری خاموش باش کنکر.
آری باید که خاموش باشی.
از چه؟
از اینکه سر من بر سر راه سنگی که جناب لشکری پران مانه شده. ورنه سنگ میرفت و یکی دو زاغ میپراند و سبب انبساط خاطر شیر مرد لشکری فراهم میکرد و تمام.
مرحبا، مرد دانایی هستی. های کودک، به عوض زبان درازی آداب زندگی از پدرت بیا بود.
چون این خواهد کرد. بیا برم این فرزانم. بیا برمیم.
چه چون این میکنید پدر؟
زبان در دارم
این فرزان. برو 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 سر راه سنگ من قرار نگیرد.
از چه؟
این که در حال اون مرد لشکری و صاحب قدرت و شوکت است، من سراغ مردی هستم که دستم از همه جا کوتاست. چون فریاد برآورم به گوشی نرسد و چون داد خواهی کنم کسی التفاتی نکند فرزند.
من این حال را دوست ندارم پدر.
و من نیز دوست ندارم.
آن سنگ که بر سرت کوفت از چه برداشتی پدر؟
دوباره فرزند، این سنگ نیز روزی به کار می آید. برو
پدر جان.
چه شده؟ از میان جمعیت گذشتی؟
آری از زیر پای مردمان خمیده پیش رفتم و خود رو به میدان شهر رساندم و دیدم آنچه آنجا میگذرد.
و چه میگذرد؟
امیر در میدان استاده.
به خشم یا به مهر؟
به خشم و خسته آن دارد کسی را سیاست کنند.
بیچاره آن که به آتش خشم امیر گرفتار میشود. کسی نمیداند آن که در میدان شهر سیاست میشود کیست و خطایش نیست.
پدر
چه میگویی؟
من میدونم.
تو؟
آری.
چه میگویی جان فرزند؟ تو طفلی، چگونه مجال آن داشته ای تا نیک و بد مردمان این دیار بشناسی و نامشان بدانی؟
نامش نمیدانم، اما اون که در میدان شهر به من بسته و میخواهند سیاستش کنند را میشناسم.
به راستی؟
آری.
او کیست؟
همون مرد لشکری که درندی پیش از برای خنده خیش سنگی به سویت پراند و سرت را شکست.
به راستی؟
آری.
هم که در میدان شهر سیاست می شود هموست؟
یقین دارم. زخم سر تو خوب شده پدر؟
آری خوب شده، اما هنوز اثری از آن زخم بر پیشانیم پیداست.
لیک غم و خشمی که اون روز در جان من جوشید هنوز تازه است و خون چکان. پس بی تردید روی آن لشکری را هیچگاه از خاطر نخواهم برد. آن که در میدان شهر سیاست می شود هموست.
بیا فرزندم بیا.
به کجایی رویم پدر؟
باید که از میان جمعیت راهی باز کنیم و تا میدان شهر پیش رویم.
می خواهی چه کنی پدر؟
بیا فرزند بیا.
ای مردمان به من گوش دارید، من امیر شما هستم و این مرد یکی از لشکریان من است. لیک بد کرده با حق مردمان زائل ساخته و به عوض آن که محافظشان باشد رنجشان داده. پس اکنون او را عقوبت میکنم پیش چشم شما تا جمله خلایق بدانند هیچ کس از عقوبت آنچه میکند در امان نیست. حال نام و عنوانش هرچه میخواهد باشد.
امیر از خطایم بود.
خاموش باش.
صورتش دیدی بدن؟
آره این هموست که به ظلم سرم شکست و سنگی بر من کفت و
از من بگذرمی.
این همون سنگ است.
سنگ رو در دستور خیش دوشتی بدن؟
ای وسته هم با من بود از برای چنین روزی. ببین
چه کسی این سنگ بر این مرد که دستانش بسته است؟
کسی از میاد جان سنگی بزن.
من
از چه چنین کردی؟
حال سرم خون میجد. اگر خطاهای من کیفری دارد آن که اون کرد نیز باید که کیفری.
خاموش باش. ای مرد با من بگو آن سنگ از چه به سوی این خطا کار نگون بخت پرندی؟
میگویم بگذار پیشتر بیایم و پیش روی همگان بگویم. امید
پیش بیا. بگو.
ای مردمان، چندی پیش این ناجوان مرد به ظلم همون سنگی را که اکنون به سویش پراندم از لهو بر سرم کوبید و کودک من گواه است.
هاری پدرم راست میگوید.
آنگاه من درمانده بودم و این مرد زورمند، مرا توان هماوردی با او نبود، پس سنگ برداشتم برای چنین روزی. امروز چون او را بسته یافتم فرصت غنیمت شمردم.
آنچه کردی نشان از بزدلی تو دارد.
تو را جاه بود و برا دست خالی. چون چنگ و دندان هماوردی با شیر نداری چاره جز تسلیم نخواهی داشت. لیک وای بر شیر قوی پنجه که نمیداند روزگار چنگال تیزتری دارد و سر جمله ظالمان به سنگ میکوبد.
این بدعهد بیمقدار سیاست کنید.
امان بده امیر، امان بده، امان بده امیر.
از این که با ما بودید و فرصتهایتان را به شنیدن تلاشهای ما مصروف داشتید کمال تشکر را داشته و برانیم تا همواره در قامت لیاقت و شایستگی شما ظاهر شویم. امید که رضایت داشته باشید و میلتان باشد که در فرصتهای بعدی هم ما را همراهی کنید. به امید این فرصت و این همراهی، خدا یار و نگهدارتان.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام هستی بخش بزرگ، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، مهربانان همدل، سلام. نیمروز اولین روز هفته تان بخیر میگی. امیدوار هستیم در این روز که اولین روز از ماه جوزا هم هست، برکت و خوشی به زندگی هایتان سرازیر شود. با افتخار از رادیو دری و از برنامه قرار بندگی در خدمت شما هستیم. خدای خوب من، ما برای داشتن تو ریسمان نبسته ایم، دل بسته ایم. همین که حال دلمان خوب است برای ما کافی است. خدای خوب من، حسابگرانه تسبیح به دست می گیرم و از تو بی حساب روزی می خواهم. حسابگرانه ذکر می گویم و از تو بی حساب نعمت می خواهم. حسابگرانه صدایت می کنم و از تو بی حساب توجه می خواهم. حسابگرانه بندگی می کنم و از تو بی حساب خدایی می خواهم. این همه خودخواهی و منیت از من و بی نهایت بنده نوازی از تو. کاش می فهمیدم که هر آنچه هست توی، نه من. خدایا سپاس، دوستت دارم، مهربان ترین مهربانان، مرا تنها نگذار. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:54 است. دوستان عزیز، میخواییم درباره یک واقعیت مهم امروز با شما صحبت کنیم، واقعیتی که با دل همه ما گره خورده و آرامش لحظه لحظه زندگی ما مدیونش است و آن چیزی نیست جز تنین مناجات و دعا به درگاه خدایی که میدانیم بزرگتر و تواناتر از او خدایی نیست و همه چیز در ید قدرت اوست. دوستان عزیز، بیشتر وقتها اوقات ما، اوقات تنهایی و خلوت ما با سرگرمی، خواب و بعضاً کارهای بیهوده میگذرد. میتوان در خلوت ارتباطی پرنشاط و با تأثیر، دور از چشم دیگران و خالصانه و بیریا با خدا داشت. میتوان بساط انس و الفت و گفتگو گسترانید و با او عشق ورزید. پروردگار از هر مهربانی و انسان مهربان تر است. صدای بندش را میشنود، خواسته او را اجابت میکند، او را بی پناه و تنها نمی گذارد. ما آفریده هستیم و او آفریدگار. ما با او عشق می ورزیم و او با ما محبت. در آن خلوت راز بین بنده و خداوند چیزی جز محبت، کشش، عشق، راز گفتن و مهربانی نیست. در خلوت نشینی لذتی بی انتهایی است که فقط با رسیدن و چشیدن می توان آن را دریافت. همین قدر می توان گفت که بالاتر از آن مقامی و رتبه‌ای متصور نیست. لازم است خود ما را در اوقاتی از دیگران جدا کنیم، با خدا باشیم، سر و سری داشته باشیم، مدتی را در راز و نیاز با او بگذرانیم و حلاوت آن را بچشیم. این خلوتگزینی برای ما آیین و جزء برنامه‌های زندگی ما خواهد شد. هیچ حادثه پیش آمد و وسوسه‌ای نخواهد توانست ارتباط ما را با خدا قطع کند و این بساط انس و الفت و محبت را برچیند. بیشک این خلوتگزینی و همنشینی با خدا آثار و برکاتی برای زندگی ما داره. یکی از آنها آرامش روح و اطمینان قلب ماست. کسی که اهل دعاست حس میکنه که تحت عنایت بالاترین قدرت و برترین عظمت قرار داره. مشکلات و ناراحتی ها نمیتونن بر او غلبه کنن و او را از پای در بیارن. میتونه بر استراب ها و نگرانی ها پیروز شوه، با کمال برسه و احساس ناامیدی نکنه. کسی که به یاد خداوند است، به طور قطع خداوند او را راهنمایی میکنه، غم او را برطرف میکنه و در مشکلات او را تنها نمیگذاره. چنین کسی کمک خداوند در تمام امور زندگیش میبینه. انسان تنها با قدرت و قوت خود در حل مشکلات نمیتونه راهکار داشته باشه. این بزرگترین ارمغان خداوند است که انسان تنها با قدرت و قوت خود در حل مشکلات اعتماد نکند، بلکه قدرت، قوت، هدایت و کمک خداوند همراه او خواهد بود.
لا اله الا هو رب العرش الكريم.
صدایی در عرش تمیدن معبودی جز او نیست. معبودی جز او نیست. پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرد.
قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری در ادامه برنامه صحبت‌های حجت الاسلام سعیدیان را میشنوین. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. یه تعبیر آیت الله جامع مشتبه تهرانی رحمت الله علیه داشتن، ایشون میفرمودن که دعا اون سوختن از سویدای دل هستش. این سوختن حالا مغالبا موقع حاجاتمون سوختنه هست، از تای دلمون هم میخوایم، اما مطلب اینجاست، صاحب دعا رو باید باور کرد، توانایی رو باید باور کرد، مهر او رو باید باور کرد. از باب سعیم و فکنجیش گفت در خونه خدا نیاییم، اول نریم همه جا در قلباب بکنیم، بعد که نشد بگیم مثلا آی خدا مثلا حالا دیگه کار خودت. از همون ابتدا دل در گروه خدا داشته باشیم، از وسایل هم استفاده بکنیم. حالا این وسیله یه موقع مردم هستن، یه موقع انسان دنیوی هست، اما اینو باور بکنیم اونی که بناست اون کار رو به سرمنزل مقصود برساند رب العالمین هستش. این مهمه. چند تا مطلب رو من عرض میکنم. یک، اگر آبروی کسی بردید برید و ازش حلالیت بطلبید، یا اگر میتوانید اون آبرو رو احیا کنید. دوم، اگر دل کسی رو شکستید با فریاد نابجایی، با تحقیر کردن، به هر دلیلی دل او رو به دست بیارید. سوم، اگر میتوانید دست کسی رو بگیرید تو این موقعیت بد اقتصادی جامعه، دستش رو بگیرید، چون خدا دستگیر انسانهای دستگیر هست، نه کسانی که دست رد به سینه مردم میزنند. و چهارم، به نظرم میاد یاد پدر و مادرهامون باشیم. اگر از دنیا رفتند که خب فاتحی، ذکری، اگر زنده هستند زنگ بزنید بهشون که مادر برای من دعا کن، پدر برای من دعا کن. این خیلی اهمیت داره که ما این چند مطلب عنوان کلیدهای مهمی هستش که در استجابت دعا مهمه. و در ضمن با خدا عهد هم ببندیم. خدای من میدونم نقایصم چی بوده. وقتی هم وقتی دعا میکنه فکر میکنه دیگه، این اندیشه تو رو راهنمون میکنه به پیدا کردن نقایصت. بعد عهد ببند واقعا از سویدای دلت. وقتی عهد ببندی اوف و بهتی اوف به عهد کن. خدا میگه وقتی شما عهد ببندید و واقعا میخواید وفا بکنید، من هم اون چیزی که شما بخواید رو بهتون میدم و پای عهد خودم که
و زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل نزدیک شدیم. دل جان رو تازه میکنیم با شنیدن کلام الهی. قاری ارجمند، استاد محمد صدیق منشاوی آیات یکم تا ششم از سوره مبارکه اسراء را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد غفاری.
حي على الصلاة